ما خواهد بود و ما نگاهی خواهیم کرد به آنچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره می‌نویسند، تصاویری که ارسال می‌کنن. همونطوری هم که خانم بختیاری لحظات پیش گفت، خب تمام پیام‌هایی که شما محبت می‌کنید برای رادیو فردا، رسانه خودتون، ارسال می‌کنید به @فرداگرام، نزد همکاران من در شبکه‌های اجتماعی میره و اونها این پیام‌ها رو در اختیار رادیو می‌گذارند تا ما اون رو به گوش شما برسونیم. پس سعی کنید در پیام‌های خودتون رعایت زمان، یعنی زمان بندی پیام رو بکنید. پیام ها بیشتر از به هر حال 30 ثانیه 40 ثانیه نباشه که امکان پخشش فراهم باشه، با توجه به محدودیت زمانی که رادیو داره و ما باید به هر حال مطالب، تحلیل ها و خبرها و گزارش ها رو هم پوشش بدیم و به گوش شما برسونیم. همچنان شما شنونده این پوشش ویژه هستید. محمد زرقامی هستم که در کنار شما هستم، به اتفاق سایر همکارانم که این پوشش ویژه خبری رو امکان پذیر کردن. اما پیش از این که ادامه بدیم مسیر رو، اجازه بدید که من یک بار دیگه یک مراجعه بکنم به مسئله فیلترینگ و شبکه تور و برای شما از نکته‌ای بگم که میتونه اهمیت داشته باشه. یکی از راه‌هایی که شما میتونید از فیلترینگ اینترنت در ایران عبور کنید و دسترسی داشته باشید به اطلاعات، استفاده از فناوری توره که راهی برای مرور اینترنت که به کاربران کمک میکنه در این حالی که فیلترینگ رو دور میزنن به صورت ناشناس و بدون نگرانی از اینکه اطلاعات شخصیشون افشا بشه به وبسایت های مختلف مراجعه کنن. این فناوری از جمله به شما کمک میکنه که با عبور از فیلترینگ بدون اینکه نگران باشید که هویتتون افشا بشه به وبسایت رادیو فردا و وبسایت های دیگه‌ای که در ایران مسدود شدن دسترسی داشته باشید. مرورگر تور که بر اساس این فناوری طراحی شده با رمزگذاری ترافیک اینترنتی و عبور اونها از سه گره تصادفی اطلاعات شما رو پنهان میکنه، فرآیندی که هویت و مکان شما و همچنین وبسایت هایی رو که از اونها دیدن میکنید از دسترس دیگران خارج میکنه. این فناوری مورد استفاده کنشگران و کاربرانیه در جهان که با سانسور اینترنتی یا نظارت و شنود توسط حکومت ها دست و پنجه نرم میکنن و به اونا کمک میکنه که از سانسور، نظارت یا شنود توسط دیگران برحذر باشن. برای استفاده از این فناوری تنها چیزی که نیاز دارین چه چیزیه؟ به این نکتهش دقت کنید. نصب استفاده از مرورگر تور برای حالا کامپیوتر و لپتاپتونه که خب این روی چه سیستم عامل هایی کار میکنه؟ برای ویندوز، سیستم عامل مک و لینوکس. و اگر تلفن های هوشمند و تبلت دارید و میخواین از تور استفاده کنید، برای مرورگرهایی که از دستگاه های اندرویدی استفاده می کنن از طریق پلی استور یا به طور مستقیم قابل دریافت تور. علاوه بر این مرورگر تور با نام آنیون براوزر برای آیفون و آیپد هم در دسترسه. حالا چطور می تونیم مرورگر تور رو دریافت کنیم؟ جزئیات بیشتر درباره این مرورگر و همچنین لینک دریافت اون برای سیستم عامل های مختلف رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیدا کنین و برای دسترسی به جزئیات بیشتر درباره نسخه iOS هم میتونید به وبسایت آنیون براوزر مراجعه کنید. این اطلاعاتی بود که گفتم با شما در میون بگذارم. میدونم که در داخل ایران به هر حال دسترسیتون محدود شده به اینستاگرام، همچنین به دیگر شبکه‌های اجتماعی. در ادامه این برنامه پوشش ویژه خبری میخوایم آگاه بشیم از وضعیت مهدی حمیدی، نویسنده و فعال مدنی که در گفتگویی که فرشته قاضی با برادر او هادی حمیدی در تبریز داشته گفته که ماموران لباس شخصی این فعال مدنی رو با خشونت و شکستن شیشه ماشینش بازداشت کردن و پیگیری‌های خانواده هم تا اینجا بی نتیجه بوده. هادی حمیدی برای ما میگه که خانواده‌های بازداشت شدگان در تبریز مقابل اطلاعات امنیت نیروی انتظامی این شهر در خیابان صائب جمع شدن، اما هیچ پاسخی تا این لحظه دریافت نکردند. با هم بشنویم این گفتگو رو.
برادر من به همراه همسرشون روز سه‌شنبه توی ماشین شخصی خودشون بودن که داشتن می اومدن منزل خودشون. نزدیکای منزل ما توی تبریز خیابون ابوریحان چند تا لباس شخصی با موتور و یه ماشین که هیچ آرمی از یه ارگان خاصی هم نداشته روش اومدن جلوشون رو گرفتن. اول سویت ماشین رو در آوردن، بعد شیشه ماشین رو کستن، به زور مهدی رو از اونجا بیرون آوردن. مهدی رو با لگد و فحش و بیراه خیلی به طرز وحشیانه دستگیر کردن. همسر مهدی هم گفتن که بیا بشین تو ماشین، ولی سادگی کرده نرفته. خواستم مثلا دستگیرش کنم، ولی دیگه فکر میکنم دیگه مردم هم بودن، یواش یواش جمع میشدن به خاطر اینکه دیگه مردم تحریک نشن و بتونن از اونجا فرار کنن، نتونستن همسرشون رو وادار به این کار بکنن. هم ما بعد از 15 دقیقه رفتیم اون محل حادثه که ماشین رو حتی اگر از اونجا برداریم، ولی دیدیم که ماشین هم نیست. از حالا اصناف اونجا پرسیدیم که ماشین چی شد و فلان، گفتن که دو نفر اومدن و ماشین هم با خودشون برد.
آقای حمیدی، پیگیری های شما به کجا کشید؟ آیا میدونید که کدوم ارگان بازداشت کرده، کجا نگهداری میشه، به چه اتهامی، به شما چه پاسخی دادن؟
اولا که خب گزارش سرقت ماشین رو دادیم. از طریق پاسگاه اقدام به اعلام شکایت برای سرقت ماشین کردیم که خود پاسگاه هم قطعی برده، ما نمیتونیم گزارش ثبت کنیم، ولی حالا دیگه نتونستن در مقابل ما مقاومت کنن، مجبور شدن سرقت ماشین رو بنویسن. ما بعدن رفتیم پلیس اطلاعات امنیت نیروی انتظامی بود دیگه، رفتیم اونجا خیابون ساعه. خیلی از مردمی که حالا یا بچه‌شون یا مثلا همسرشون دستگیر شده بودن اومده بودن اونجا، یه نفر رو گذاشته بودن دم در، فقط یه لیست با خودش آورده بود، اسما رو میپرسید، میگفت که آقا اینجا یا اینجا نیستن. که ما مهدی رو پرسیدیم، گفتن نه توی لیست ما این اسم نیست، برین از سپاه بپرسید. رفتیم سپاه، کسی به ما جواب نداد. اطلاعات حفاظت سپاه از اونجا پرسید می‌کردیم، اونا هم گفتن که شاید حالا بهتون زنگ میزنه، یعنی اطلاع درستی به ما ندادن. هیچی نمیشه، ما اینجا کسی رو نمی‌کشیم. همین جوابای یعنی عمومی رو میدادن. حالا به غیر ما هم یه چند تا خانواده دیگه هم بودن که اومده بودن سراغ نزدیکا شد.
بعد یعنی اون گفتن که حالا نمی‌دونید کجا نگهداری میشن.
حالا اون دقیقاً تا همین الان هم ما اطلاعی نداریم. رفتیم دادسرا، به ما گفتن که اسمش اینجا توی ورودی‌های زندان ثبت شده، ولی الان اینجا نیست، بردنش باز هم. کجا بردنش هم جواب ندادن، کی بردنش هم جواب ندادن. فکر نمی‌کنم حالا شاید فردا هم به ما جواب درست حسابی بدن، ولی ما سعیمون رو می‌کنیم. یعنی این حق ماست، حق تمام خانواده‌هایی که نزدیک‌هاشون دستگیر شدن. حداقل حقمون اینه که ببینیم آقا کجا اینو نگه داشتن، الان وضعیت سلامتیشون چجوریه، عنوان اتهامیشون چیه. این دیگه اولیه ترین حقوقه فکر میکنم یه شهروند باشه که فعلا تا این لحظه، از روز دستگیری تا این لحظه که با شما صحبت میکنم، هیچ اطلاعی در این مورد ما نداریم.
آقای حمیدی، بعد از جان باختن مهسا امینی طی روزهای گذشته اعتراضات در شهرهای مختلف هست و فعالین بسیاری در شهرهای مختلف بازداشت شدن، همچنان هم بازداشت‌ها ادامه داره. برادر شما هم یکی از این فعالین هست. فکر می‌کنید دلیل بازداشت برادر شما و سایر فعالین چی هست؟
توی اعتراضات قبلی هم مشاهده شده دیگه. اعتراض حالا یک طرفش مردمی هستن که به بعضی از جریان‌ها اعتراض دارن، میان اعتراضشون رو، حالا هیچ تریبونی چون ندارن مجبورن بیان توی خیابون این اعتراضشون رو اعلام بکنن. در مورد این مسائل نیروهای امنیتی این فعالین مدنی رو بیشتر زیر نظر دارن. کاملا هم مشخصه نیروهای امنیتی سعی دارن فعالین مدنی رو، کنشگران اجتماعی رو که احساس میکنن تاثیرگذار باشن توی این اعتراضات، حالا احساس اوناست، من نمیدونم چقدر درست باشه یا نه، میکنن توی این روزها دستگیر کنن، حداقل از جانب اینها کاری نتونن بکنن. چرا اصلا به ما نمیگن که دلیل دستگیریشون چیه؟
پریشانی دید از هادی حمیدی، برادر مهدی حمیدی، نویسنده و فعال مدنی، که از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران هست و همچنان از وضعیتش اطلاعی در دست نیست. البته آقای حمیدی، یعنی برادر مهدی حمیدی، برای ما گفته که خانواده های بازداشت شدگان در تبریز مقابل اطلاعات امنیت نیروی انتظامی این شهر تجمع کردند، اما هنوز مقام های مسئول تا این لحظه که البته ما داریم با هم گفتگو میکنیم هیچ پاسخی به این خانواده ها ندادند. من بعد نمیدونم که یک بار شماره تماس با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو هم در اختیارتون بگذارم. 00420221122113 یکی از این گونه بگم بهتره، کلاسیک ترین راه ها برای تماس با رادیو فرداست، در شرایطی که به هر حال فیلترینگ رسانه‌ای و فیلترینگ اینترنت شاید امکان یا سرعت پایین اینترنت شاید امکان این رو برای شما فراهم نکنه که از این طریق بتونید با ما در تماس باشید و دیده ها و تجربیات خودتون رو در قالب متن، صدا و یا تصویر برای همکاران من در رادیو فردا ارسال کنید. با شما همراه هستم همچنان با این پوشش ویژه خبری، اما پس از این میخوایم بریم سراغ یک هنرمندی که سالهاست با ترانه هاش زندگی کردیم، ترانه هایی که ساخته، یعنی آهنگ هایی که برای ترانه های مشهور ایرانی ساخته، روی کارهایی، روی کلام هایی از ترانه سرایان مشهوری مثل شهریار قنبری، اردلان سرفراز و همچنین ایرج جنتی عطایی و جزو آهنگسازانی بوده که با اینکه به هر حال ریشه افغان داره اما بیش از هر ایرانی ایرانیه و دل در گرو ایران داشته و کارهایی که ساخته اصولا کارهایی بوده که در زمره موسیقی معترض یا بذارید وام بگیرم از ایرج جنتی عطایی ترانه های بیدار قرار میگیره. فرید زولاند از این روزها، حال و هوای خودش و آنچه این روزها فکر میکنه درباره اعتراضهای معترضان و اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد با من گفتگویی داشته. آقای زولاند، به هر حال شما یک ریشه‌ای دارید در کشور خودتون افغانستان و دوران رشد و نمو رو در ایران سپری کردید، موسیقیتون هم یک جوری شده که لحن موسیقی ایرانی رو به خودش گرفته و تو این سال‌ها هم نشون دادید که در موقعیت‌های تاریخی سعی کردید که موسیقی معترض بسازید. شرایط امروز رو وقتی نگاه میکنید آیا به نظر شما تفاوتی برای شما داره به عنوان یه هنرمند با آنچه که در دیروز انجام میشد یا اعتراضهایی که در گذشته بود؟ من منظورم بیشتر همین چهار دههیه که سپری کردیم و امروز ما یک جای دیگه ای ایستادیم و زبانمون هم زبان دیگه ای باید باشه در موسیقی معترض.
تشکر از لطفی که کردی عزیز جان. من معتقدم که یک هنرمند باید پیش قدمتر و زودتر فکر کنه راجع به مسائل مخصوصا سیاسی و اجتماعی و مملکت. خب من مملکتم هم افغانستان، هم ایران، هم تاجیکستان، اما تو ایران من بزرگ شدم و ساخته دست اونجا هستم و برابر با جانم ایران دوست دارم و افغانستان دوست دارم و تاجیکستان و تمام فارسی زبانهای جهان دوست دارم و براشون موسیقی که می سازم از ته دلم و از قلبم هستش. من از زمانی که در سال 1980 از ایران 79 البته آمدم بیرون، در سال 80 که فعالیتم در لس آنجلس شروع کردم، همین آهنگ روزای روشن در سال 80 من درست کردم، یعنی درست 40-41 سال پیش، و کارهای دیگه که درست کردم چون این داستان و عاقبتش و وضعیتش رو میدونستیم، هم من میدونستم هم شاعرش میدونست آقای سرفراز.
روزای روشن، خدا حافظ سرزمین من، خدا حافظ. روزای خوبت بگو کجا رفت، تو قصه ها رفت یا از اینجا رفت؟ انگار که اینجا هیچکی زنده نیست، گریه فراوون، وقت خنده نیست، گونه ها خیسه، دلا پاییزه، بارون قحطی از ابر می‌ریزه. همه عزادار سر به گریبون، مرد و سر دار، زنا تو زندون. انگار که شبه هر روز هفته، از هر خونه ای عزیزی رفته.
این است که هنرمندی که تنگاتنگ با مردمش و مخاطبینش صداقت داشته باشه و با صداقت کار بکنه، با فکر اونا و با غم و غصه و خوشحالی و همه چیزشون رو مال خودش میدونه. و در ثانیه اینه بهتون بگم، در این زمانی که حالا آمدیم در اینجا و استادیم، امروز یک روز بسیار درخشان است برای مردم ایران، برای جوانان ایران و برای کازاریکان جهان و مخصوصا ایران و افغانستان و مفارسی زبان ها. و من امروز افتخار میکنم به زنای ایران مخصوصا اول و مردانی که امروز یاریشان میکنن و این جور استادگی میکنن در مقابل یک وضعیت بدی که در مقابل اینا گذاشته شده. و خوشحالم از این که چادر میسوزانن و آزادی رو فریاد میکنن. و مغفرت کنه خداوند این نازنین جینا که برای از خودش یک یادگاری گذاشت، تاریخی شد. این دختر دختر تمام ملت ایران شد و این راه ادامه داره تا انشالله که به آزادی کامل ایران برسه، چون ایران خیلی لیاقت داره که به جای بسیار خوب برسه.
تو این سالها آقای زولاند شما ترانه‌های بسیاری کار کردی، اشاره کردید اتفاقا به روزهای روشن. بذارید برگردیم دقیقا به همین مثال روزهای روشن که مثال خیلی خوبی هست، چون به نوعی اتفاقاتی رو داره دربارش صحبت میکنه که یه مقداریش برمیگرده به اون نوستالژی که نسبت به گذشته ایران وجود داره و یک مقدار نگاهی داره کاملا ناامیدانه است نسبت به آنچه که پیش رو قرار داره. میخواین ما رو ببرید به اون حال و هوایی که این کار داشت تولید میشد؟ به هر حال زمانی بوده که هنوز موسیقی لس آنجلس هم خیلی شکل نگرفته بود و چطور شد که اصلا این تیم جمع شد و نهایتا هم اصلا انتخاب شما رفت سمت خانم هایده که این رو بخونن؟
خانم هایده در ایران قبل از انقلاب ملاقاتی داشتیم که قرار بود با هم کار کنیم. خلاصه این ملاقات به اونجای تموم شد که ایشون رفتن لندن و از لندن آمدن سال 1980 آمدن به لس آنجلس که من یک آهنگ ساخته بودم و اولین آهنگی که براش ساخته بودم به نام پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازایی. مشتاقی
اون ساخته بودم و در تعقیب اون همین روزای روشن و یارب و کارهای دیگه که برایش درست کردم و کارمون از اونجا شروع شد. و این کارمون این بود که خود وقتی که چی میگن کمیستری دو نفر خواننده و آهنگساز و ترانه‌سرا و اینا با هم جور در میاد، کارام همیشه موفق در اومده، چی از من چی از دیگر همکاران من. این بود که ما برنامه‌مون در اونجا آغاز کردیم که همینجور کارهایی برای آقای ستار، آقای ابی، آقای داریوش، خانه آخر که دیگه گوگوش اومده بود و برای گوگوش و بر اینا من چی کردم. و همیشه هیچ وقت در این لابلای کارهای من، درست کارهای عاشقانه و اجتماعی کار میکنم، اما کارهای سیاسی رو هیچ وقت من ترک نکردم، چون چون یک نزدیکی با مردم حس میکردم، این حس داشتم. و من در این 43 سال به هیچ گونه، اما قدر که علاقه به مردم ایران داشتم و دارم، اصلا علاقه نداشتم که در اونجا کار منتشر بکنم یا از کار من اونجا مثلا از این جایی که اجازه پخش میدن از اینا با اونا در ارتباط باشم و اینا، و خود کنار کشیده بودم. و این کنار کشیدن منم این بود که ملت ایران با اینا نیستن. و امروز من خیلی خوشحالم از این که مردم ایران به این صورت به این زیبایی دارن مملکتشون رو به اصطلاح پس میگیره که مملکت خودشون هست منتها از دست خاصبین. و این روزای روشن من فکرشو دارم که یه خواننده بسیار خوب همون که گفتم قرار شده از طریق شما معرفیش بکنم، این آهنگ رو به صورت شاد انشاءالله به روز آزادی ایران، همین آهنگ رو به صورت شاد و با شعر امیدوار و شعر شاد اینو باید از ضبط بکنم و اینو منتشرش بکنم.
یعنی یک ترانه جدیدی خواهد بودید که حتما این بار هم میخواین از
ترانه جدید با امین آهنگ
درست اردلان سرفراز باز هم خواهد سرود؟
حتما با اردلان جان در تماس هستم و تماس میشم بیشتر که اون نقطه نظر ما بگم و ایشون هم که خیلی با من چی میگن
خیلی مچه
مچه بله، چون همیشه معتقد با آهنگای امیدوارانه بودم. هر آهنگ مسائل سیاسی که مطرح کردم یعنی شاعرش کرده آخرش همیشه امیدواری توش بوده.
روز دهه 60 خورشیدی که شما دارید کارهایی رو تولید میکنید دقیقا دهه‌ایه که مصادف با جنگ ایران و عراق همچنان روحیه جمعی جامعه یک طرف دیگه ای داره میره. وقتی ازش فاصله میگیریم مثلا ترانه‌ای مثل گلپونه که توش مسائلی مطرح میشه که خیلی مسائل اساسی هست، به نوعی تلویحاً شاعر اردلان سرفراز داره آیت الله خمینی رو نشونه میگیره بدون اینکه اسمی از آیت الله خمینی ببره، ولی وقتی فاصله میگیریم اونها بیشتر معنا پیدا میکنه.
درسته، مسئله که هست اینه که این حکومت آنقدر با ایرانی بیگانه بوده که روز به روز که میگذره وضعیت فرق نکرده، بدتر شده که بهتر نشده و اون کارهایی که در اون موقع تولید شده روز به روز پررنگتر شده. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم و گرفتاری مردم ادامه داشته. من اتفاقا یه چیزی اینجا میخوام پیشنهاد کنم، اولین نفر باشه گفتم انشالله اگر ایران که میشه انشالله آزاد بشه روز 22 بهمن باید از تعطیل باشه ایران و بهترین برنامه های هنری رو تدارک ببینیم و تمام بدبختی های این 43 سال رو در اونجا لا بلای این برنامه بزنیم که مردم یادشون نره که چه اتفاق افتاده، چون ما مردم بعض اوقات فراموشکاریم. باید از به مردم بیشتر نشون بدیم و بگیم که چه اتفاق افتاد، چرا اینجوری شد و چه ضررهایی من بکر دار.
گل پونه مگه دنیای ما خوابه؟ نمیبینی مگه چشم خدا خوابه؟ که با اسمش یکی از گرد راه اومد، خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد. گل پونه گل پونه اگه امروز دلم خونه، امیدم زنده میمونه که دنیا رو بلرزونه. فردا 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 گل پونه گل پونه دلم.
در یک نکته دیگه هم باز من الان که نگاه میکنم به کارنامه‌ای که شما دارید، یک کاریه که در اون کار هم به نوعی داره روایت میکنه باز آیت الله خمینی رو بدون اینکه ترانه‌سرا نامی ببره، اما به هر حال قصه جادوگر بد که از کتابا میومد، ترانه شهریار قنبری نون و پنیر. این کار هم به نوعی جز کارهایی بود که موند و همچنان میشه گفت که روایتگر قصه اتفاقاتیه که در ایران افتاده به صورت حالا بله. ایهامی و ترانه‌ای.
بله، این کار یکی از کارهای درخشان شهریار قنبری که من شانس آهنگسازی نداشتم و این یکی از کارهای ماندگار تاریخی ایران خواهد شد. این روزای روشن، نمیدونم نترسون، این چیزایی که مثلا با آقای عطایی ایرج جنتی عطایی عزیزم کار کردم، اینا کارهای تاریخیه. حالا من در فعالیت هستم با یکی دو نفر هنرمند جدید، یکی کن دختر خانمه که شما بشناسن که بعد اسم انتخاب کنیم، بعد یک آقای نازنینی هست که باش کار میکنم که شعرهایی از ایرج جنتی عطایی و شهریار قنبری اینا بهش دادم و یک کاری براش انجام دادم به نام دل کپک زده، که این کارام در این موقعیت که بیاد بیرون فکر میکنم یکی از کارهای درجیه که این زمان و یادگاری باشه از این زمان که ما از بدی انشالله به خوبی و خوشحالی میرسیم. آهای آهای یکی بیا یه شعر تازه تر بگه برای گیش گلاهتون، از مرگ جادوگر بگه، از مرگ جادوگر بعد که از کتابا میومد نون و پنیر
میازی. اگر بخواین امروز رو معنا کنید در قالب یک ترانه یا ملودی، چه ملودی و یا چه ترانه‌ای هست که به نظر شما امروز و این شرایط رو برای شما به عنوان یک هنرمندی که سالها موسیقی معترض ساخته و با هنرمندانی تو این عرصه کار کرده که اونها دغدغه‌های اجتماعی داشتن میتونه معنا بکنه و اون تصویری رو که از امروز ایران برای شما به هر حال در ذهن دارین رو بیشتر به مخاطبتون منتقل کنه؟
ببین، تنها تصویری که مثلا به هنرمندان رفیقای همکار من و خود من متصور هستش اینه که ما آینده آزادی و خوشحالی اون مملکت میبینیم، به وضوح میبینیم و برای این کارهای تولید خواهیم کرد. چرا؟ برای اینکه احساسمون، فکرمون، همه چیزمون اونجاست و این امپرشنایی هستش که اگه آهنگساز یک ترانه‌سرا رو بارور میکنه و میتونه به قالب آهنگ و موزیک اینا ارائه بده مردم. چرا اینا آهنگا فراموش نمیشه؟ برای اینکه از چه میگن، از دل برخواسته که در دل نشسته.
شما فکر میکنید که ترانه‌ای هست که بتونه آنچه که برای حالا مهسا امینی توی ایران اتفاق افتاد و آنچه که شاهدش بودیم در پیش، یعنی در پی کشته شدن مهسا امینی ما شاهد اعتراضات گسترده بودیم، اون رو در قالب کاری که شما ساختید معنا کنه و شما دوست داشته باشید که اون رو با مخاطبتون الان در میون بگذارید و بشنوند؟
دختر گل ایران مهسا امینی، ژنای عزیز، ایشون یکی از نمادهای آزادی ایران خواهد بود و حتما از ایشون، وصف ایشون حتما ترانه ها و شعرهای نازنین و خیلی خوبه تولید خواهد کردن همکارای خودم و خودم این تلاش خواهیم کرد که ما در اونجایی باشیم که من مردم وایس دادم و خوشحالیشون رو ما به چشم ببینیم و خودمون هم خوشحال باشیم. دختر خیابان انقلاب رو تقدیم میکنم به ژنای عزیز. من اسم اصلی کردیش دوست دارم بگم، همیشه
ژنا رو دوست دارم.
بله، بعد اینا که شما لطف کنین که اونو دختر خیابون انقلاب با شعر از ایرج جنتی عطایی با آهنگ خودم و خوانندگی دختر آزاده دیگه به نام آزاده.
زمین خان دختر میدون انقلاب، شعر خروش آفتاب.
بله، شنیدید از فرید زولاند، آهنگساز سرشناس ایرانی و افغانی اینطوری بهتره بگیم، هرچند که آقای زالان ریشه افغان داره اما دلش همیشه با ایران بوده، کارهایی که خلق کرده کارهای فراموش نشدنی در تاریخ موسیقی پاپ ایران، به ویژه در اون رسته و گروه ترانه‌های معترض یا موسیقی معترض کارهای ماندگاری داره که چند تا از اون کارها مثل روزای روشن، مثل نون و پنیر و سبزی، گل پونه، نترسون و تعداد دیگش رو حتما همه ما در خاطر خودمون ثبت کردیم، باهاش زندگی کردیم و الان هم دختر خیابون انقلاب رو از او شنیدیم، به عنوان کاری تقدیم به مهسا امینی کرده بود و همچنین به زنان معترضی که در این روزها در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی به اعتراض‌های خیابانی آمدند و به گفته آقای زولاند چادرهای خودشون یا همون روسری‌های خودشون رو آتش زدند، که این اشاره است به آنچه که به هر حال شهروند روزنامه نگاران هم در تصاویری که منتشر کردند میتونیم ببینیم و قابل رویت و راستی آزمایی است. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. من درخواست میکنم از شما که اگر پیامی برای ما میگذارید، مشاهدات خودتون و یا نظر و اندیشه خودتون رو بازگو میکنید، توجه داشته باشید به زمان بندی این پیام که بیشتر از 30 تا 40 ثانیه نباشه، که ما امکان پخش اون رو داشته باشیم با توجه به حجم خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که بخش‌های مختلف خبری ما رو در بر گرفته. و یک راه دیگه هم @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، که در صورتی که به هر حال بتونید از فیلترینگ رسانه‌ای در ایران و اون حالا کندی اینترنت در ایران عبور کنید و مطلبی رو داشته باشید، میتونید از این طریق برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی بفرستید، چه در قالب متن، چه در قالب تصویر و چه در قالب صدا، که باز در قالب صدا اگر مطلبی رو منعکس کردید مسئله زمان بندیش رو حتما مد نظر خودتون قرار بدید. همچنان میخوایم ادامه بدیم این مجله یا پخش ویژه رو، اما پیش از این که بریم و گفتگوی ویژه‌ای رو بشنویم، که البته گفتگو نیست و این در قالب یک فایل صوتی هست که به دست ما رسیده، اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و برگردیم و صحبت‌های فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رو بشنویم درباره این اعتراض‌ها که در قالب یک فایل صوتی برای اولین بار در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، تا بازدابدهنده دیدگاه‌های خانم هاشمی باشه.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
اما پیش از اینکه شنونده مطلب بعدی باشید، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تأکید کرده که گزارشی که هفته پیش این روزنامه در مورد بیماری و جراحی اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود درست بوده و از این گزارش عقب نشینی نخواهد کرد. نیویورک تایمز روز جمعه اول مهر ماه نوشت که منابعی که گزارش بیماری و جراحی آقای خامنه ای با همکاری اونها تهیه شده و این خبر رو در اختیار این رسانه گذاشتند، منابعی ارشد بودند. هرچند نیویورک تایمز به نام منابع خودش اشاره نکرده، به نظر میرسه منظور از منابع ارشد مهرهای نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی ایران یا منابع بلندپایه دیگه در سلسله عوامل حاکمیتی در تهران بودند. پس از گزارش‌های جست و گریخته رسانه‌های حکومتی در طول چند روز که ظاهراً تضاد میان اونها برای جلوگیری از انتشار خبر بیماری رهبر نظام بود، روزنامه نیویورک تایمز روز 26 شهریور ماه با استناد به 4 منبع نوشت که دلیل لغو برنامه‌های عادی آقای خامنه‌ای انسداد روده و انجام عمل جراحی بوده. نیویورک تایمز تاکید کرده بود که حال آقای خامنه‌ای بعد از عمل رو به بهبود نسبی گذاشته، ولی او حتی برای خوابیدن مستمر مشکل دارد و نمی‌تواند به مدت طولانی بنشیند. به اعتراض‌ها برگردیم در ایران که 7 روز از اون سپری شده، با وجود اینکه به هر حال شرایط خاص امنیتی در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ حاکمه و جلوگیری میشه از تجمع افراد و بازداشت‌هایی هم در پی داشته که تا اینجا شمار فعالان بازداشت شده در پی اعتراض‌ها به 43 نفر رسیده. قربانیان این اعتراض‌ها به جا گذاشته که 36 نفر تا کنون جان خودشون رو از دست دادند، اما همچنان شاهد هستیم که این اعتراض ها جست و گریخته برگزار میشه و شهروند روزنامه‌نگاران هم اون رو مخابره میکنند. اعتراض ها دامنش تا آنجا بوده که بسیاری از شخصیت های نظام جمهوری اسلامی هم در برابر اون سکوت نکردند و واکنش نشون دادند. حتی اصلاح طلبان نزدیک به حاکمیت هم نتونستن که چشم خودشون رو بر آن چه که گذشت درباره مهسا امینی و کشته شدنش در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی و همچنین اعتراض هایی که پس از اون رخ داد و نحوه برخورد نیروهای امنیتی و خشونت دولتی که از سوی نیروها اعمال شد بر معترضان چشم ببندن. فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، از او فایلی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته که این فایل برای اولین بار منتشر میشه و حاوی نگاه خانم هاشمی هست به چند موضوع که از شما دعوت میکنم که شنونده اون باشید. فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، که از کنشگران منتقد سیاست‌های دو دهه اخیر در جمهوری اسلامی است و در روزنامه توقیف شدهش زن همواره موضعی در نقد حجاب اجباری و حقوق زنان داشته، به تازگی در یک گفتگوی منتشر نشده که لوح صوتی آن به دست رادیو فردا رسیده، اعتراض‌های اخیر در ایران را خودجوش و در ادامه ناآرامی‌ها و مطالبات گذشته اما در هیئتی جدید ارزیابی کرده است.
این ادامه نارامی ها و اعتراضات و مطالباتی که تا حالا وجود داشته، حالا با یه صورت جدید و فرمش هم باز جدیده. یعنی الان آدم کسانی رو که میبینه تو این اعتراضات خیابانی عمدتا جوان ها هستن، دخترها و پسرها، و جنسش یعنی عوض شده و این شعاری هم که دارن میدن با توجه به ناملایمات که به حال خیلی هم داره هیهات میشه، از جمله موضوع حجاب، از جمله نگاه طالبانی به موضوع زنان و به مسائل اجتماعی، از جمله محدودیت ها و محرومیت هایی که وجود داره. خب این هم مطالباتیه که ما اینگونه تا حالا نداشتیم که مطرح بشه. من حالا با نگاه مثبت نگاهش میکنم و این نشون میده که واقعا جوانای ما آینده میخوان، زندگی میخوان، دنبال حالا براندازی و اینا نیستن. ممکنه به همونجا بکشه حالا یا نکشه، ولی به حال زندگی میخوان. اگر این حکومت زندگی رو اونجوری که اونها میخوان فراهم براشون بکنه، خب یه راهشه. یه چیزی هم که نکنه و اینا ادامه بدن این حرکت خودجوششون رو، با توجه به اینکه الان چند سالم بود که مطالبات بیشتر رفته و طرف معیشت، یعنی به حال این تصور بیشتر خودشو نشون میداد که الان بیشتر مردم مشکلات اقتصادی دارن و از مسائل سیاسی و مثلا این گونه دیگه گذشتن، خودشون دارن کار خودشون رو میکنن و انتظام کاری ندارن. ولی خب معلوم شد که این تصور اشتباه بوده و این مطالبات همیشه وجود داشته و وجود خواهد داشت. هرچی هم نسلا از انقلاب بیشتر فاصله میگیرن، یعنی نسلای بعدی میان، طبیعتاً بیگانه‌ترن با اون حالا شعارها، اهداف یا اون مسائل انقلاب. اینم بگم قرار نبود مسئله حجاب و مسئله زنان، یعنی اینا اصلا جز انقلاب نبود، اینا چیزایی بود که بعداً به جمهوری اسلامی اضافه شد. یعنی من اصلا این موضوع حجاب و زنان رو جز ماهیت واقعی جمهوری اسلامی نمیبینم. اینا به نظر من انحرافاتی که در انقلاب و در جمهوری اسلامی ایجاد شد و بردن به این سمت.
در روزهای اعتراض، رسانه‌های دولتی و حکومتی معترضان را اغتشاشگر نامیدند و روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی حتی پا را فراتر گذاشت و آنها را جنایتکار نامید و خواستار آن شد که خشونتگران دولتی به نوشته این روزنامه به معترضان امان ندهند. حتی روزنامه اصلاح طلب ابتکار هم با بررسی حوادث رخ داده در یکی از عنوانهای صفحه اصلی خود نوشت: اعتراض آری، اغتشاش خیر. بشنویم با هم صحبت‌های فائزه هاشمی را در این باره.
این که میخوان القا کنن اینا اغتشاشات و اعتراضات نیست، که به نظر من این اصلا درست نیست. دقیقاً اینا اعتراضاته و اگرم اغتشاشی به قول اینا وجود داره کار مردم نیست. به نظر من خود همون یه بار آقای سردار همدانی گفته بود ما اراذل اوباش، شاید من مضمونی البته دارم میگم، به حال آموزش دادیم و ریختیم اینا رو تو مردم و خودشون میان اغتشاش ایجاد میکنن که بعداً بتونن بهانه پیدا بکنن برای سرکوب کردن. چون من فکر می‌کنم اگر هر کسی یه بار دو بار تو این اعتراضات حضور داشته باشه می‌بینه که جوونا اصلا عمده اعتراضات ما همین بوده. می‌بینه جوونا اصلا اگر مثلا برفاست سطر آشغالی هم آتیش می‌زنن فلبداهه نیست، گاز اشک‌آور زده میشه، اونا آتیش می‌زنن که اون گاز رو خنثی بکنن. یا اگر مأموری رو کتک می‌زنن، اون مأمور حمله کرده می‌خواد کتک بزنه یا داره کتک می‌زنه، اینا دارن در واقع از خودشون دفاع می‌کنن. و من به هیچ وجه موافق نیستم این اغتشاشاته. و حتی برخی مثلا خواص بعضی اصلاح طلبا مثلا میخوان اعتراضات از اغتشاشات جدا بکنن، من خیلی با این ایده اصلا موافق نیستم. ولی به نظر من از این حرفا دیگه گذشته، یعنی این دوره نشون میده که این جور چیزا اصلا دیگه کارایی نداره.
در جایی از این لوحه صوتی خانم هاشمی ناامیدیش را از تن دادن نظام جمهوری اسلامی به اصلاحات ساختاری هم پنهان نمی کند.
اگر واقعا اونا سر عقل بیان که متبعید میدونن و به حال ظواهر اینجوری نشون نمیده و اون مطالبات به حق مردم هست، ما بطورات ناحق نداریم، تمام چیزی که مردم میخوان به حقه، اینا رو بهش توجه بکنن و اجرایی بکنن، مثلا گشت ارشاد اصلا جمع بشه، این نگاه های طالبانی از قوانین ما برداشته بشه، از رفتارها و سیاست های ما برداشته بشه. من فکر کنم اگر این شرایط واقعا فراهم و انتخابات آزاد واقعی برگزار بشه، یعنی اون چیزایی که قرار بود باشه بشه، من نمیتونم خودم جای مردم بذارم، ولی مثلا من خودم به عنوان یه فرد اگر یه همچه اتفاقی بیفته که 99% اتفاق نمیفته، من راضیم همینا باشن ولی همین اتفاقات بیفته. ولی به نظر میاد جامعه اینجور نیست، یعنی دیگه انقدر ناامیدی از اصلاح عمیق شده و اصلاحات دور از باور شده که به نظر میاد که هدف چیز دیگه ایه. میگم باز این برمیگرده به عقلانیت تو جامعه. یکی از ویژگی هایی که به نظر من، حالا من دوستم اینجا مناسبتشون باید بگم، ملکه انگلستان داشت که حالا تو تاریخ آدم میخونه یا همین در فوتش رسانه ها میگن، البته رسانه های ما که نه، چون رسانه های ما فقط فوش میدن، رسانه های خارج از ایران آدم میبینه منطقه تر حرف میزنن، ملکه خودش رو با تغییرات وصف میداد. البته حالا ملکه خیلی کاری نبود، ولی سیستم انگلستان، حالا من بگم به جای فقط صرف ملکه، وصف میدن. مثلا ببینید مستعمرات داشتن، خب وقتی این جنبش های آزادی بخش زیاد شد و یه خورده مقاومت کردن، بعد دیگه نه قابل مقاومت نیست، آزاد شدن این مستعمرات دونه دونه. یا مثلا شرایط جدید جوان ها موضوعاتشون، حتی نواهای خودش، مثلا اتفاقاتی که افتاد خب خودشو وصف داد با همه اینا، مقاومت و سماجت نداره، نه همینی که من میگم بعد همین اتفاق بیفته. این سازگاری با نسل‌های جدید، با مطالبات جدید، با به هر حال مطالبات واقعی مردم، متاسفانه تو نظام ما نیست. یه جمله از بابا دوست دارم بگم. موقعی که منو دستگیر کرده بودن سال 88، پیام اومد، من بازم دارم مضمونی نقل میکنم، عین چیز شاید نباشه، عین کلمات و عبارات، پیام اومد که اگر تغییر موضع بدی، اگر اون موقع آقای خامنه ای سال 88 بود، تو اون نماز جمعه بعد از انتخابات سخنرانی کرده بود و منتظر بودن که بابا تایید بکنه، که بابام نکرده بود، پیام اومد که اگر مثلا تایید بکنی، تغییر موضع بدی، خب مشکل فرزندت هم حل میشه، آزاد میشه. که بابا میگه خب فرزند منم مثل همه فرزندان دیگه و این کارو نمیکنه، و از اون برم میگه که به حال وقتی ما میبینیم مردم با ما فاصله میگیرن یا از ما جدا میشن، باید اشتباهاتمون رو بپذیریم و کنار مردم قرار بگیریم. و ما میبینیم که همین رویه اتفاق میفته بعد از اون سالها. این یه چیزیه که متاسفانه تو نظام ما حلقه گم شده است، و همین سبب میشه که خب همون بیشتر شاید خیلی ها دنبال اینن که واقعا اینا نباشن دیگه، و به نظر من حقم داره.
فائزه هاشمی که این صحبت ها را همزمان با اعتراض های معترضان به کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی مطرح کرده، اعتقاد دارد نظام جمهوری اسلامی منحرف شده است.
و یه اشتباه بزرگی که به نظر من حکومت داره میکنه، که خیلی چیزها رو به اعتبار نظام گره زده، از جمله حجاب، از جمله حقوق زنان، از جمله آزادی، از جمله این سیاست‌های موشکی، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. قرار نبود این نظام جمهوری اسلامی این کارا رو بکنه و اینجور بشه. و چون به اعتبار نظام گره زدن، پیش خودشون فکر میکنن اگر مثلا به عقلانیت، من دوست ندارم از لفظ کوتاه اومدن یا مثلا اینجور چیزا استفاده بکنم، به عقلانیت برگردن یا به مطالبات مردم توجه بکنن یا اون چیزی که واقعا مردم حقشون در اختیارشون قرار بدن با آرامش و با مسالمت، این یعنی کوتاه اومدن از محتوای نظام. در صورتی نظام الان تو محتوای خودش نیست، نظام قرار بود چیز دیگه باشه و الان تغییر پیدا کرده، منحرف شده و یه محتوایی پیدا کرده که اصلا نه به انقلاب ربط داره، نه به دین ربط داره، نه به قانون اساسیمون ربط داره و یه چیز من درآوردی فقط دیکتاتوری و همه کارا برای حفظ بقاست. یه چیز دیگه هم که حالا ما شنیدیم که حالا از مقامات بالا گفتن که اگر ما بخوایم کوتاه بیایم یا مثلا به هر حال به این مطالبات توجه بکنیم میشه شاه، یعنی مردم 10 قدم میخوان بیشتر بردارن و ما بعد مثل شاه از این مملکت بریم. اشتباه میکنن. اتفاقا اگر عقلانیت برگردن به اون اهداف واقعی انقلاب، برگردن به اون چیزایی که قانون اساسیمون، قانون اساسی مشکلات داره ولی خیلی از اصولش مقفول مونده و اجرا نمیشه و برعکس شده، به همونها که به خصوص فصل سومش که حقوق بشره برگردن، اتفاقا محبوب میشن. یعنی اینجور نیست که بخوام برن، من فکر میکنم نه اینکه مثلا بخوام یه قدم وردارن دیگه نکنم، نه همه اونا رو با هم دیگه اجرایی بکنم دیگه. مگه آدم چی میخواد از این حکومت یا چی میخواد از این جامعه؟ خب همون چیزا رو میخواد دیگه، غیر از این مردم یه زندگی میخوان، تو این شعارم پیداست، یه زندگی